بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه فرمایشات حضرت امام باقر سلام الله علیه و نصایح اون بزرگوار که امروز به دست ما رسیده به وسیله عزیزان سلف و گذشتگان که زحمت کشیدند اینها را ضبط کردند و امروز در اختیار ما گذاشتند که انشاءالله ما هم از این فرمایشات عالی استفاده کنیم و مورد توجه ما قرار بگیرد. از فرمایشاتشون می‌فرماید و قال علیه السلام ان الله یتعهد عبده المؤمن بالبلاء کما یتعهد القائب اهله بالهدیه. حضرت چه تشریح عجیبی کردن در اینجا بیانات شد. می فرماید خداوند تبارک و تعالی با مؤمن قراردادی بسته. خدا کنه که این قرارداد این چیه که خدا با بنده مؤمن شد این قرارداد بسته شده. می فرماید ان الله خدای تبارک و تعالی ان الله یتعهد عبده المؤمن متعهد شده بالبلاء. خدا تعهد کرده برای خودشون که مؤمن همیشه سرگرم یه بلا و گرفتاری باشه. کما یتعهد القائب اهله بالهدیه. فقط همچنین که شما وقتی میرید جای مسافرت برمیگردید دلتون میخواد در برگشتتون یه چیزی هدیه بیارید برای زن بچه‌تون، برای خانواده‌هاتون یه چیز هدیه میارید. خداوند تبارک و تعالی برای مؤمن هم چنین هدیه ای را متعهد شده. الله اکبر. اون هدیه چیه؟ بلاست. معلوم میشه این بلایی که میگن البلاء للولا، دیدید که آیین کلمه معروفه، میگن البلاء للولا، بلا همیشه مال دوستان خداست. پس ما عزیزان بدانیم که دنیا که آمدیم در عالم دنیا مؤمن متعهد با ایمان همیشه در نظر داشته میشه که گرفتاری براش هست، بلا براش هست، سختی ها براش هست. چرا؟ همین سختی ها موجب اجر و ثواب براش میشه، مقامش خدا بالا میبره. در مقابل مشکلات حالا از نظر خانواده باشه، از نظر آقازاده ها باشه، فرزندانتون باشه، از نظر مالی باشه، از نظر مذهب میخوام عنوان و اینها باشه، خلاصه آدم یه سردرگی در دنیا باید داشته باشه. مؤمن همچیست اینجا راحت بخورد و بخوابد و راحت که نه همین که آقا قبول المعارض دنیا چیه؟ دارون بالولای محبوب. امیر المؤمنین میگه بشناسید دنیا پیچیده شده یه به بلای. راست حقیقت خود شما ها ما همینطور شما ها خودتونم دقت کنید تو وضع زندگیتون می‌بینید الان همینطورید، همه گرفتاری دارید، همه دردسر دارید، همه سختی دارید. چقدر عزیزان طلبه هستن که در فشارن، حالا از نظر مادی جهات خارجی فرق نمی‌کنه. علاوه بر مؤمن خداوند تبارک و تعالی براش یک چنین تعهدی شده که مؤمن نمی‌خواد در دنیا را اینی وجدت و روایت می‌کنه اینی وضعت و راحت فی الجنه و ناس یطلبونه فی الدنیا فمتا یجدو. حضرت می فرماید خدا فرموده که من راحتی را برای مؤمن در بهشت قرار دادم. مردم دلشون بخواد تو دنیا راحت باشد فمتا یجدو. چه میشه پیدا؟ دنیا جای استراحت و آسایش نیست، جای گرفتاریه، جای سختیه. اینجا امام باقر می فرماید مؤمن در مقابل خدا که انه متعهده به بلایه که بپذیره بلایی که خدا بشه. البته حالا بلا به معنای امتحانه گرفت فرق نمی کنه، آبه کنه اونم لیبده هم نبده هم همونه، حتما به امتحان هم که باشه گرفتاری ها برای امتحانه، همه اینا برای امتحانه. روایت داره حتی قرآن هم می فرماید ما اول به بدی ها امتحان کنیم بعد به خوبی ها. عجب قرآن میگه نبلو هم به شر و الخیر فتنه و ایلی آیه شو خوندن که آیه خیال نکنه از خودم داره میگه، قرآنه خدا میفهمه اول امتحان با بدی ها میکنه بعد به خیر. خدا شر رو اینجا جلوی داخته، نبلو هم به شر و الخیر فتنه و ایلی ناتون، اول به شر رو بدی ها گرفتار شکنن به خیر و خوبی ها گرفتار میکنن که اینا فتنه بر او هستن، امتحانی هستن، بعد و ایلی ناتون بیان حساب من پس بدن ببینن در مقابل سختی ها بدی ها چه کردن و چه نکردن، چه ها کردن. ای قربون قدا بشن تو قرآن چه قشن صحبت کرده، همه چیزا رو تدکر داده به من شما. رضا خیلی خطتون نکنم، اینجا حضرت می فرماید که خدا تعهد سپرده یتعهد و عبده المؤمن بالبلا کما یتعهد و لقائد اهلمو بالهدیه. پس یک نرو این نرو با در نظر داشتون که شخص مؤمن دارای گرفتاری هست براش و خواهد. بعد می فرماید این که و یحمیه عن دنیا کما یحمی طبیب المریض. حضرت دیگه تشبیه هم کرده، فرموده آیون بدونن عزیزان مستحضر باشند که خداوند مؤمن را از دنیا پرهیز میده. مؤمن را میگه از دنیا پرهیز کن، دنبال دنیا نرو، همچنان که دکتر مریض رو پرهیز میده. دکتر وقتی میره میشه آب فران چیز نخوری، فران کار نکنی، فران چی برای بده، فران آب برای بده، فران همونطوری که دکتر پرهیز میده مریض را از بعد مسائل اینا، خدا هم پرهیز میده مؤمن را از دنیا. میگه مؤمن دنبال دنیا نره، محبت دنیا نداشت این فرمایت همیچنان باز این از جمله فرمایشات ایشونه و تحمیه و یحمیه و یحمی با های حتی همه همان لحظه از جمله پرهیزاده و یحمیه ان دنیا، اون از دنیا پرهیز میده کما یحم طبیب المریض. همینطوری که دیگاه بکنه دکتر مریض را پرهیز میده اونم پرهیز میده، یعنی که انهو نمیذاره دنیا خیلی طرف آدر بیاد، پرهیز دادن ممکنه به اختیار باشه یا به اختیار. خدا به مؤمن رو طرف مؤمن خیلی به دنیا نمیکشونه، یا نه اگرم میاد خودش پرهیز بکنه، خدا او رو در دلش میدازه که دل به دنیا نبنده و از دنیا پرهیز کنه، فاصله بگیره، اینم مشکل نداره. حالا یا در واقع دنیا رو نمیذاره خدا طرفش بیاد، یا اینکه خدا به دلش میدازه که از دنیا پرهیز بکنه. هر دو جهت نهایت لطف پروردگار، چه اون باشه چه این باشه فرق نمی کنه. حضرت می فرماید این هم میتونه مرحله بعدی و قال علیه السلام ان الله یعطی دنیا من یحب و یقرض. خدا دنیا را هم به دوستانش میده هم به دشمناش میده، به هر دو میده. چه کسی خدا را دوست داشته باشه دنیا بشه، چه کسی که خدا دوست نداشته باشه دشمن باشه، خدا با او دشمن باشه بازم دنیا سهم همه است، هم مال دوست هم مال دشمن. امام باقر می‌فرماید دنیا رو هر دو داره، چه بسا معذرت می‌خوام بعضی ها که دشمن خدا هستن زندگیشون بهتر باشه از بعضی دوستان، دنیاشون خیلی آبرومند و خیلی محترمان، امکان داره. آقا می فرماید که خداوند اینجوری ان الله یعطی دنیا من یحب و من یقرض. چه کسی دوست داشته باشه چه نداشته باشه، دشمن باشه، نه خدا به هر دو میده. اما بلا یعطی دینه الا من یحب، ولی خدا دینشو به هر کس نمیده و اون کسی دین میده که علاقه و محبتش داشته باشه، خدا به اون محبت داشته باشه دین به اون میگه. پس شما عزیزان واضح باشید اگه انشاءالله دیدید در وجود مبارکون دین هست و اینا، خدا رو شکر کنید که مورد محبت خدا هست. خدا به محبتشون دنیا نمیده، بیشتر دین اونا میده. ولی ذا حضرت این روایت که ان الله یعطی دنیا من یحب و یبغی ولا یعطی دینه الا من یحب، این هم از فرمایشات امام باقر سلام الله علیه. بعد جمله بعدی و قال علیه السلام انما شیعت و علیه، انشاءالله که ما جزوش باشیم، شیعه علی کیه؟ حضرت علامت نشان داده، ببینید این علامت ها در ما هست انشاءالله یا نه. اگر داشته باشیم خدا رو شکر کنید که ما جز شیعیان هستیم. اگر خدای نخواست در ما نباشه یا ضعیف هست، در صدد برمیانیم که انشاءالله این بهترین علامت رو اینجا امام باقر بیان کرده برای شیعیان، که برای ما بهترین درسه جدا. این نمارم اولش گذاشته، الحمدلله اهل ادبیت هم همه تون تو مجلس من نشستید. این نما آورده، مواظب باشید، این است و جز این نیست. شیعه علی این دسته است، دقت کنید چقدر مهمه. فبوده انما شیعت و علیین علیه السلام المتبازلون فی ولایت ما. به به شیعه علیونی المتبازلون با زال، المتبازلون فی ولایت داد، در باره دوستی بابا دست دلشون باز، اهل بدل، اهل بخشش، اهل مرحمت، اهل لطف. دقت کنید اینایی که دستشون باز برای دوستانشون، اهل بدل و بخشش کمال هست. و المتبازلون اما نه در هر راهی ها، نه که دستش دلش باز برای هر کار، نه، المتبازلون فی ولایت اینا، در موضوع ولایت اهل بیت دست دورشون بازه، نه در هر جا، و یه خطر ولایت. المتبازلون المتحابون فی مودت اینا، همدیگر انصافت دوست دارن، رو مودت که با ما دارن. میگه فلانی رو من خیلی دوستش دارم، چرا؟ میگه اهل ولایتی، ولاییه، آدم مؤمنیه، آدم بارکلا، تحابون متحابون اونم که ولایت نا با تی مودت نا، در مودت و دوستی ما با هم اینقدر دست داریم. المتزاورون المتزاورون لإحیاء امرنا، به دیدن همدیگه میرن، به زیارت همدیگه میرن، همدیگه رو فراموش نمی کنن. چرا؟ چرا این کار کنن؟ برای که امر ما را زنده بدارن. نگاه کنید این رفت آمد ها، دید بازدید ها، اینا معلومه ولایت اهل بیت زنده میشد. دقت کنید آقایون، فاصله نگیرید از هم دیگه، قهر نکنید، از هم جدا نشید، رفت آمد داشته باشید، محبتتون رو نشان بدید به مردم، بدونن مردم با اهل ولایت. حضرت میگه المتظاهرون لإحیاء امرنا، میرد به دینن هم دیگه که امر ما رو زنده کنن. قال از باقر و قال از صادق علیه السلام، نه فقط میشینن همش نظر بگیر که آب این اخبار رادیو فلان، اخبار تلویزیون، اخبار فلان چی، مثلا تنویه بشیم روزنامه، همش این نباشی، چهار تا مقتب خدای اهل بیتی، احیای امر اهل بیت باشه. حالا نمیخوام بگم از خبرم بی اطلاع باشید، باشید، ولی تمام وقتتون رو صرف این کارا نکنید. قبر شریفتون در اینجا مصرف نشه، یه مقداری برای ولایت مصرف کنید. دور هم که میشینید یه حدیثی، روایتی، داستانی از ائمه معصومی بیان کنید، یه دیگه در شنیدن همین آدم لذت میبره، سرحال میگه که فلانی ما رفت رو خدمت شد، آجاهای حدیث برما خوندن، آقای روایت برما گفتن، فلانی برما آقای روایتی خون، بوجه به اینکه ما استفاد اینجوری باشید، رفت آمداتون دارای برکت باشه، اینجور نباشید که با قدید. ولی زا حضرت اینا کسانی هستن که وقتی دیدن هم دیگه میرن برای که احیای امر ما رو بکنن، ولایت ما رو زنده بکنن. بعد حضرت نشانی نشان میده این دوستان ما، محبین و ولایت ما، یا کسانی هستن که اذا قذبو لغیت نمی، اگر عصبانی بشن در عصبانیت ظلم نمی کنن، کنترل برای خود همچینی که دیگه عصبانی شد حرف کن. نه اذا قد او لم یظلم، هیچ وقت ظلم نمی کردن. و اذا رضا لم یسرفو، هرگاه اگر راضی هم بشن از هم دیگه اسراف نمی کنن. در حد رضایت چرا واضح باشن که اسرافی وجود ندارن. خرج خودشون چاره اون چرا هر کی به آب بیز خرج کن بپاش، نه خیلی کنترل داشته باشید، اتفاش نداشته باشید، همطوره اسراف در عملتون نباشه، در اموالتون اسراف نباشه. اطلاعی که اذا رضو اینا راضی باشن لم دسته بود، اسرافی هم نمی کنن. و می فرماید که برکتون، وجود شیعه اینجوریه، برکتون علا من جاورون، وجودشون برکت برای مجاورین شده، برای دوستانشون وجودش برکت. ای وقتی کنار هم میرن داره برکت هستن، وجودشون منشأ برکته. این هوا اینا کسانی هستن، برکتون علا من جاورون، سلمون لمن خالتو، اینا سلمن در مقابل کسانی که با او باسی میشن و بر میرن و مخالطه پیدا میکنن، سالمن مردم از دستشون اذیت آزاری نیمین، از سالم هستن، توجهشون به خدا زیاده، عنایتشون به حضرت پروردگار عالم زیاده، از بس توجهی دارن. ولی زاد من این قصه را براتون بگم برای خاطره که دلتون شاد میشه، روشن میشه. یه قصه را داستانی را از مرحوم شیخ انصاری بگم، بیرید یا اینجور بودن، اینقدر توجه به هم دیگه داشتن، اینقدر توجه به ائمه داشتن، محبت او خط مشهود داشتن. ما به همین صورت به جایی برسیم که گاهگاهی با ائمه ما راضی نیاز داشته باشیم، با بزرگان دین ما که امروز وجود نازنین از علی عصر ما امام زمان صلوات الله و سلام علیه و علیه و مرحوم آقای آصف محمد میر بهبهانی که از بزرگان از علمای برجسته مال بهبهان هستن، شخصیت بالایی هست. ایشون با دو واسطه نقل کردن از مرحوم شیخ مرتضای انصاری که ایشون نقل میکنه که شبی ایشون نصف شب بلند شدن که به اعصاب برن به اینکه حمام استحمامی داشته باشن، گفت میخواستم برم حمام، نیاز به حمام پیدا کردم که نماز شبم قضا نشه، حرکت کردم که برم برای نماز شب، انجام نماز شب بدم و یاد احتیاج به حمام داشتن. در تاریکی شب در نجف اشرف، خب اون موقع که برق نبود، زمین هم مثل یه مقداری خاک و گل بوده، زمین های نجف همینطور نوعا اینجور، حالا که حالا هم داره یه اثبات کنه این رو صادر اینجور نبود که همه خاک و گل و اونجورمونم در عراق که محل خاک و عجه و امثال اینا بود، میگه از خواهی مقداری هم باران آمده بود، زمین هم گلی بود و وضع دیگه داشت مشکل بود را رفتن. میگه من از دور یه موقع نگاه کردم یه شبهی به چشمم میاد، شبه نگاه کردم دیدم قیافه این شبه رو خیلی شرمشان میدید قیافه شیخ مرتضای انصاری باشه. من ذهنم آمد یه مقداری به سرعت خودم افسوده کردم جلوتر برم، رفتم نزدیکتر دیدم بله همون شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه، ولی که نرفتم نزدیک خودم رو نشان بدم، با خودم خیلی نزدیک نکردم. در همون دل شب به خودم ارشاد شد که من این آقا رو رهاش نکنم، شب نصف شب خدای نخواسته مواد دشمن به این آقا آسیب برسونه، این شخصیت بزرگواری که انه به عنوان محافظی که از دور آقا رو مراقبت میکردن که آقا خودش متوجه نشه. من از دور آقا رو مراقب بودم که واضح بشه به آقا شیخ کجا تشریف میبرن. همجوری که داشتم میرسم من دیگه رفتن حمام رو فلت و فکرش نبودم، بیشتر به عنوان محافظ مرحوم شیخ بودم. پشتر مرحوم شیخ داشتم یک دفعه دیدم آقا رفت توی خرابه، رفت توی خرابه، تا رفت توی خرابه من دیگه نرفتم، دیدم اگر برم توی خرابه خب دیگه آقا من میبیند و من دلم نمیخواست که آقا من ببینه. آقا تو رفت توی خرابه، من دیدم جمع گوشم رو گذاشتم نزدیک خرابه، گوش دادم دیدم صدایی میاد، دیدم صدا میاد که شیخ داره با کسی صحبت میکنه، رد و بدل داره میشه. من یه مقداری گوش کردم و گفتم یالو من برم پس حمام رو با هم میکنم برگردم. گفت دیگه اونجا راها کردم شیخ و برگشتم رفتم حمام، از حمام قصدم و کردم بار آقلم رفتم حرم مولا امیر مولی سلام علیه. رفتم تو حرم دیدم ای شیخ تو حرم، آی شیخ انصاریت تو حرم. خب ما دیگه چیزی نگفتیم با آر تواش خاند و زیارت که کرد از حرم بیرون آمده چیدی با آر فردا رفتم سر دست، فردا رفتم سر دست شیخ، دست شیخ و شرکت کردم که تمام شد و اینا یک مطلب رفتم. بعد به جناب شیخ سلام علیک کردم از شده که جناب ها شیخ دیشب گذشته چیدی دیدم شما در نصف شب داشتیم جنید برانجا رفتیم. شیخ اول انکار کرد، فرمود که اشتباه نکردی؟ شاید اشتباه کرده. نه آجا من اشتباه کردم، من خود شما رو شناختم، من آمدم نزدیک خود دیدم شما رو شناختم و تا خودم به شما نشان ندادم، نشان بهشون ندادم، ولی من شما رو شناختم، خود جراوانی بودی. شیخ دید که ندیگه نیستی که نمیتونه رو پوشی کنه دیگه، مطلب دیگه کامله می گفت تا دیگه مشخص شد که من اون رو دیدم و تمام شده. وقت به شیخ فرمود من قسمت بدم مواظب باش، بکی قسمت میدم بکی بکی که تا من زنده هم این مطلب رو بیش کس نگیم، قسم هم داد تا من زنده هستم به هیچ کس بیان نکن، بعد از مرگ من خواستی به کسی بگی میل خودتی میخوای بگو میخوای نگو. من به شیخ تعهد دادم که تا زنده هم به هیچ کس نمیگم، ولی زن نگفتم نگفتم. بعد از اینکه جناب شیخ رحلت کرد جریان نقل کردم باها چی بود؟ او شیخ انصاری فرمود من گاهگاهی تو بعد این مسئله ها گیر میکنم، گاهی بعد این مسئله نمیتونم حلش کنم، ناچار میشم با توسل به امام زمان علیه السلام میشم، از آقا کمک میگیرم که آقا من رو در این جهت هدایت کنم. جناب آیاس محمد الانم اگر بینی در اونجا اون ساختمان و اون خرابه رو پیدا نمی کنی، دقت کنید آقای چی میگن. شیخ فرمود این الان اگر تو بینی اون خرابه رو پیدا نمی کنی، اونجایی که دیدی من رفتم پنهان شدم چی میداشم صحبت میکردم پیدا نخواهی کرد، ولی جریان اینه اونجا جایی رنگوید اینای اتمام زم بود، از حضرت رفتم سوالاتی کردم جواب را از حضرت گرفتم، هر وقت من احساس سختی بکنم متوسل به آقا میکنم با چه وسیله ای؟ فقط با خواندن زیارت جامعه آقایی توجه کنم. ولی جناب شیخ فرمود من میره اول زیارت جامعه میکنم، بعد از که زیارت جامعه من تمام شد حضرت رو دیدار میکنم، سوالات هم میکنم، همین در عالم مکاشفه است، الهام است، به چیزی که من نمیدونم، اون دیگه مال اهل سر است و ما حق نداریم چیزی میگیم، به چه صورت ها دیگه نمیدونم. حضرت آقا قبولا با خواندن زیارت جامعه تماسی با آقا برقرار میکنم. معلومه زیارت جامعه هم یکی از ادله که آقایی میگن الهیت داره اینه، جامعه 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 که حضرت سفارش کرد. اینجا در این داستان میبینیم که زیارت جامعه اثر داره. خدا به حق محمد و آل محمد لیاقت درک محضر امام زمان را به همه شماها به من روسیا مرحمت بفرماید. عاقبت‌های همه تون خدا به خیر بگرداند. اگر خسته نیشید و سختتون نیست صلوات مردانه بفرستید. چند کلمه درس بدم و تحصیل کنم انشاءالله دیگه بقیه شنبه باشه با انشاءالله. مسئله‌ای که ما در اینجا متعرض شدیم روز گذشته اشاره کردیم این مسئله رو تمامش کنم و دیگه مزاحمتون نباشم. در اینجایی بود که آیا اگر قرار شد گفتیم که اگر نماز فائته یکی باشد باید او رو مقدم بداریم بر حاضره، این فرع مسئله رو این پایه است که اگر نماز فائته واحده باشه شرطش اینه که اول فائته رو بیارن بعد حاضره رو بیاره، این ملاک این شد. در فرع اول آمدن این معنا کردن آیا این فائته ای که میگه اول بوده فقط باید در ابتدا باشه فائته واحده که اولیاً واحده باشه، یا نه ولو واحده بشه به عنوان عارضه، یعنی که اول متعدد شد و بعد آمد یکی مان، حالا اگر یکی مان دو سفش آوردن یکی مان، آیا یکی هم حکم هم فایده اولیه رو داره یا نه بابا؟ چون اول متعدد بوده بعد فایده شده، دیگه حکم فایده رو نداره، حکم واحده رو نداشته باشه. این سوال اول ما بود که آیا واحده عارضه که بعد شده این هم حکم فایده واحده رو داره که باید اول فایده بیاد بعد حاضره یا حکم رو نداره؟ گفتیم تیه وچه ها اینجا درش دو صورت قد یقال که ملاد صدق وحدته، بهش بگن این واحدت رو بالا واحده چه فرق میکنه؟ بل ابتدا باشه یا بل عرض باشه فرق میکنه؟ چه از اول واحده باشه یا نه بعد عرضت لحول وحدت باشه؟ قد یقال به این که بگیم مراد واحده باشد مطلقا، چه کانت عارضتن او کانت به ذات یکی باشه، این احتمال هم. یا نه به عکس بگیم که خیر آقا ببخشید، ظهور عدله در این که میگه واحده رو باید رعایت کرد، واحده به ذات میگن نه واحده بلا عرض، از اول فائته من یکی باشه نه که بعد هر متعددی بعد یکی میشه. شما هر نماز قضایی که دارید وقتی داری میاری یواش های اول دوتا بوده ستا بود یواش هاش میاری یکی میشه، یکی شد حالا بیه توی عرض شد. نه بابا جا فائته که میگن اگر واحده باشه یعنی اولا و به ذات، نه که ما یسیر و واحدت هم اعنی هست یعنی باید به نظر میاد. ولی زن بعدی آمدن آمدن که نه، چیزی که سارت واحدت هم این دی داخل نباشه اینجا. خب نظمینم چه؟ یعنی لازم نیست که اول فایتر بیاری؟ نه اول حاضره رو بیاره اشکال نداره. واحده چی میگه؟ واحده بلعرضه، به ذات که نیست که بلعرض نباشه. خب البته این مقدم وقت نیست، احتیاط هم اگر برابر این باشه بهتر دیره که انسان رعایت بکنه، احتیاط در اینکه رعایت کنه اول فایده رو بیاره. ولی الزام این مقدم خواهدون نقشه رو اصل براعت داره. من اصلی که واجبه فایده رو بیارم بله واجبه، اما یجب اون که حتما تقدیمش بدارم نه، الاصل براعت رفع مالا یعنم اثبات وجوب نمیشه براش نه، ولی اون عبارت رعایت اگه بکنه سخه. پس این قسمت اولش معلوم شد. قسمت دوم عکس این را در زندگی چی؟ اول فائته یکی بود بعدا متوجه شدیم ای فائته بعد دوتاست، یکی دیگه اضافه شد. اینجا چطور؟ چی به نظرتون میاد؟ اول فائته رو ما حساب کردیم یکی بود، من گفتم یکی خب باید اول کاری کنه، اول می فائته رو بیاریم بعدا عذاب علیه اخرى. حالا عذاب علیه اخرى یعنی چی؟ اول اشتباه کرده بودم یا نه یک فایده دیگه برش بلا سرش آمد فایده دیگه را آمد حالا سوی جالا بفهمد این حکم متعدده داره یا حکم واحده داره؟ اول واحده بود ثم عذاب علیه اخرى، اینجا چطور؟ اینجا دیگه مثل اونجا اصل براعت نیست، اصل براعت نیست. چرا؟ اینجا استصحاب میاد. اون موقعی که فائته را یکی بود که حتما میباید مقدر میده نبود. چرا؟ تا جایی که یک فائته داشتن وجب علیه تقدیم، باید حتما فائته را بیاره بعد حاضر را. حالا چی شک میکنم؟ آیا بازم فائته باید اول قرار بگیره یا نه ایشان که اول حاضره را بکنم بعد فائته را؟ اینجا استصحاب بکنیم بقای وجوب را نسبت این دانه ای که بخواد بعدا اینجا بیاره استصحاب را. یعنی چه؟ اینجا ولی آجم واضح باشه حتما اول حاضره رو بیار بعد فایتره بیار. این استصحاب یه چطوره به نظرتون؟ استصحاب کنیم بقای وجوب را بر این مقدم. این خود شبهه کردن که فرمودن چی؟ این استقرار پیدا کرده بود، استقرار که پیدا نکرده بود همین چیزی استقرار نکرده بود. این کتاب یه آقا استصحاب کنم بقای شد مواد اولا که جون استقرار علیه الوجوب استصحاب مال بعد از استقراره. اینکه من اون زمانی که یادم آمد در اون زمان اول همون وحده بود که آوردم، حالا بعد آمد یکی اضافه شد اضافه بعدی چطور با استصحاب کنی بقایشو؟ اون وحدت موجودی که اول داشتی به اقتدار رفت، اون رو آوردم انجامش دادم، دیگه بعد دیگه استطاب میکنم بقار، استطاب بقار من نداره. ولی لا ادهی از خلامون نرفتن زیر با، ولی لا ما اینجا باید گفتیم اگر احتیاط کنه رعایت مقدم بیشتر فایده رو بکنه احسن است. شلا صلی الله علی محمد و آله
Jonathan.